ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. سمیرا قره‌ای هستم، این صدای رادیو فرداست. اجلاس سران کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل از روز دوشنبه آغاز می شود. رهبر جمهوری اسلامی خواستار عذرخواهی عربستان به دلیل حادثه مرگبار منا شد. کمیسیون برجام با رئیس مجلس شورای اسلامی نشست مشترک برگزار می کند. سلام می کنم و عصر بخیر می گم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان هستید. اجلاس سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد از صبح دوشنبه به وقت محلی در نیویورک آغاز می شود. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل و موگنس لیکتوفت وزیر خارجه سابق دانمارک و رئیس دوره‌ای مجمع عمومی نخستین سخنرانان اجلاس رهبرانند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از جمله سخنرانان صبح دوشنبه اند. آقای روحانی پیش از سفر به نیویورک گفت که برنامه‌ای برای دیدار با باراک اوباما ندارد. سخنرانی رهبران کشورهای عضو در مجمع عمومی سازمان ملل تا روز 11 مهر ماه ادامه خواهد یافت. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار عذرخواهی عربستان سعودی از خانواده های قربانیان حادثه منا شد. آقای خامنه ای که در جلسه درس خارج فقه سخنرانی می کرد گفت دنیای اسلام سوالات زیادی در این خصوص دارد و حکام عربستان به جای فرافکنی باید با عذرخواهی از خانواده های داغدار مسئولیت خود را بپذیرند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خواستار تحقیقات درباره کشته شدن زائران در مراسم حج شد. کمیسیون ویژه بررسی برجام بعد از ظهر یک شنبه نشستی مشترک با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار می کند. حسین تقوی سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی توافق هسته‌ای گفته است در این نشست ابعاد مختلف برجام بررسی خواهد شد تا نظر آقای لاریجانی نیز در گزارش نهایی کمیسیون مد نظر قرار گیرد و سرانجام اینکه نیروی هوایی فرانسه برای نخستین بار مواضع گروه خلافت اسلامی یا همان داعش را در سوریه بمباران کرد. حملات هوایی روز یک شنبه پس از حدود 2 هفته پروازهای تجسسی نیروی هوایی فرانسه در سوریه انجام شدند. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری فرانسه درباره این حملات آمده که این عملیات با متحدان منطقه فرانسه هماهنگ شده بود. در مورد آخرین تحولات مربوط به سوریه همکارم ژان خاکساد اینجا در استودیوست تا در مورد اتفاقات مربوط به سوریه بیشتر اطلاع در اختیار اون بگذاره. سلام میکنم به تو ژان.
سلام میکنم به تو سمیرا و به تمام شنوندگان گرامی.
ژان، شما امروز خبرهای مربوط به سوریه رو دنبال کردید، چه خبرهای تازه‌ای در مورد بحران‌ها در این کشور منتشر شده؟
سمیرا، تلاش میکنم که نگاهی گذرا داشته باشم، البته در بخش‌های بعدی خبر و خصوصا در مجله شامگاهی بیشتر خواهیم پرداخت. مهمتر خبری که درباره سوریه منتشر شده، روسیه، ایران، عراق و سوریه در بغداد یک پایگاه تبادل اطلاعات ایجاد کردند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، این پایگاه در آینده نچندان دور به عنوان مرکز هماهنگی عملیات نظامی مشترک این 4 کشور علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق بدل خواهد شد. و همینطور سمیرا، به گزارش خبرگزاری رویترز، فرماندهی ستاد مشترک عراق روز شنبه دیروز خبر ایجاد مرکز تبادل اطلاعات 4 کشور را تایید کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، همانطور که تو هم در خبرها اشاره کردی، نخستین حمله هواپیماهای جنگی فرانسه به مراکز فرماندهی و لوجستیک گروه حکومت اسلامی در خاک سوریه انجام گرفت. فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسه 10 روز پیش اعلام کرده بود که هواپیماهای نظامی فرانسه پس از یک سری ماموریت‌های تجسسی حمله به مواضع داعش رو در سوریه آغاز می‌کنند که این امر صورت گرفت. و بالاخره میتونم به خبر تحویل سلاح و مهمات شبه نظامیان سوریه مخالف بشار اسد به جبهه النصره وابسته به شبکه تروریستی القاعده در سوریه اشاره کنم. این شبه نظامیان در آمریکا دوره‌های آموزشی برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی رو گذرانده بودند. این خبر در دست بررسی وزارت دفاع آمریکا است و هنوز این خبر توسط پنتاگون تایید نشده است.
جان، به نظر میرسه که کشورهای جهان غرب، کشورهای اروپایی و آمریکا به رغم وجود برخی اختلاف نظرها، موضعشون در قبال حل بحران سوریه اندکی تعدیل شده و از این صحبت که بشار اسد باید کاملا برکنار بشه رسیدن به اینکه او در گفتگوهای حل بحران شرکت داشته باشه. در این رابطه چه خبرهایی منتشر شده؟
دقیقاً درست گفتی. معمولا سمیر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد هر سال محل مناسبیه برای دیدارهای دو جانبه رهبران و مقامهای مسئول کشورها، خصوصا وزرای خارجه این کشورها. مجمع عمومی سال 2015 که از فردا، همونطور که تو در خبرها اشاره کردی، رسما کار خودشو آغاز میکنه، ولی در چند روز مانده از جمله امروز که به گشایش رسمی باقی مونده، مقامهای کشورهای مختلف دیدارهای دو جانبه برگزار کردن که میتونیم به دیدار جان کری و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه آمریکا و ایران اشاره کنیم، چون معمولا این گفتگوهای وزرای خارجه کشورها پشت درهای بسته صورت میگیره و اگر کنفرانس خبری پشت اون برگزار نشه، کمتر خبری به خارج درز میکنه. گفته شده که وزرای خارجه ایران و آمریکا افسون بر گفتگوها درباره پیشبرد فرجام در مورد برخی از مسائل منطقه‌ای مانند سوریه و یمن هم گفتگو کردند. این خبر البته مورد تایید یا تکذیب قرار نگرفته. و بالاخره بگم که جان کری پیش از دیدار با همتای ایرانی خودش محمد جواد ظریف در یک کنفرانس خبری اظهار امیدواری کرده بود که در جریان مجمع عمومی سازمان ملل فرصت بزرگی برای کشورها ایجاد میشه تا مسائل بغرنج خاورمیانه از جمله صلح در سوریه و یمن رو براش راه حلی پیدا کنه. و بالاخره به نظر میسه همونطور که تو تاکید کردی، کشورهای جهان غرب از جمله بریتانیا، آلمان و فرانسه موضع نرمتری در قبال حل بحران سوریه اتخاذ کردن. پیشتر این کشورها خواستار برکناری بشار اسد از قدرت در سوریه بودن و مخالف هر گونه گفتگو با او، ولی الان گفته میشه که این کشورها برای حل بحران سوریه در جریان گفتگاه حضور بشار اسد رو هم مثل این که دارن قبول میکنن.
خیلی متشکرم، جان خاکزاد بود. آیا نکات بیشتری هستم چنان؟
یک جمله بگم بفهمید. که همه رسانه ها و افکار عمومی جهان منتظر دیدار ولادیمیر پوتین با باراک اوباما هستن که حتما مسائل مهم جهانی و خصوصا حضور نظامی روسیه در سوریه مطرح خواهد شد. با سپاس از تو.
خیلی ممنونم، جان خاکزاد بود. میتونید گزارش مفصل تر جان رو امروز در مجله شامگاهی بشنوید که رأس ساعت 7 به وقت ایران آغاز میشه. نوبت میرسه به صدای خوب شما که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
آقای علی جنتی، دولت عربستان در تهران به شما ویزا نداد. به یک نماینده ایران، به وزیر این کشور ویزا نداد. من جای دولت ایران بودم، سفیر عربستان رو بیرون میکردم از ایران و درشو گل میگرفتم اون سفارتخونه رو. آخه رابطه با عربستان چه نفعی به حال ملت ایران داره؟ آقا شخصیت داشته باشید، برای خودتون ارزش قائل بشید. اینها این همه دارن شما و مردم ایران رو خار میکنن و باز شما با کمال ذلت دارید به طرف اونا پیش میرید.
آقای خامنه‌ای، به جای اینکه بخوایی قدرت اول منطقه باشی، بهتر نبود میخواستی رفاه اجتماعی در ایران در منطقه حرف اول را بزند؟ از مشهد تماس میگیرم.
مقام های ایران بار دیگه به نقض حقوق بشر متهم شدند، این بار توسط دبیرکل سازمان ملل که شمار اعدام ها در ایران رو نگران کننده خوانده. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل در ابتدای گزارش سالانه خود از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده و از مقام‌های ایران خواستار توقف این مجازات شده است. بر اساس این گزارش و همچنین گزارش‌های قبلی احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در سال گذشته میلادی بیش از 750 تن در ایران اعدام شدند. روندی که به گفته سازمان عفو بین الملل امسال هم ادامه یافته و به رقم 700 اعدام طی 8 ماه رسیده، رقمی که عفو بین الملل آن را بی سابقه و تکان دهنده توصیف می‌کند. مقام‌های ایران می‌گویند 70% این اعدام شدگان قاچاقچیان مواد مخدرند، در حالی که برخی نهادهای حقوق بشری می‌گویند بر اساس قوانین جهانی قاچاق مواد مخدر جرم جدی و بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره میگوید
قاچاق مواد مخدر جرم محسوب میشن ولی نباید طبق قانون بین الملل مشمول مجازات اعدام بشن، برای اینکه در کشورهایی که هنوز اعدام رو لغو نکردن قانون بین الملل تنها اجازه میده که حکم اعدام در رابطه با جرایمی که جدی محسوب میشن، و جدی بودن در اینجا یعنی جرایمی که منتهی به مرگ شدن، حکم اعدام صادر بشه. عفو بین الملل مجازات اعدام رو مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی میدونه و در نقض حق حیات. عفو بین الملل در زمانی که مسئله توافق هسته‌ای به نتیجه رسیده، یک بار دیگه به مقامات غزه ایران یادآوری میکنه که تعهدات حقوق بشری خودشون رو هم جدی بگیرن.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل همچنین از اجرای مجازات اعدام در ملأ عام انتقاد کرده و آن را مغایر با قوانین جهانی و تعهدات بین المللی ایران دانسته است. در حالی که مقام‌های ایران اجرای این مجازات را بازدارنده می‌دانند، نهادهای حقوق بشری می‌گویند هیچ آماری در دست نیست که نشان دهد مجازات اعدام بازدارنده بوده. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری می‌کند، در این باره می‌گوید
آمارهایی که اعلام شده توسط هم پلیس تهران هم ستاد مبارزه با مواد مخدر نشون میدن که میزان هم استعمال مواد مخدر هم مسئله قاچاق نه تنها پایین نرفته بلکه بیشتر هم شده. به همین دلیل هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن این جرایم شده باشه. من فکر نمی کنم که هیچ دلیل علمی برای این ادعا وجود داشته باشه که اعدام تأثیر پیشگیرانده داره.
ایجاد محدودیت برای مطبوعات و اصحاب رسانه در ایران از دیگر مواردی است که در گزارش بان کی‌مون آمده. او خواستار آزادی مطبوعات در ایران شده و در کنار این موضوع به بحث سانسور اینترنت و فیلترینگ هم پرداخته. بان کی‌مون از دولت ایران خواسته به وعده‌هایش درباره آزادسازی جریان اطلاع رسانی و آزادی بیان عمل کند. او در حال این سخنان را می گوید که به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با بیش از 40 روزنامه نگار و وبنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره می گوید
جمهوری اسلامی ایران باید گامی فراتر از این توافق هسته‌ای و با پذیرش قوانین بین المللی میثاق‌هایی که در رابطه با آزادی‌های بنیادین هستند و از میان همه آنها آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی رو هم تایید کنه و بپذیره. ما همواره این خواست رو هم داریم، چه روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسانی که به دلایل واهی خودسرانه بازداشت شده اند و در دادگاه‌هایی به شکل ناعادلانه به حبس‌های سنگین محکوم شده اند آزاد شوند.
دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود با اشاره به بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران و با نام بردن از افرادی همچون نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در زندان به سر می‌برد، خواستار آزادی این افراد و توجه مقام‌های ایران به حقوق شهروندان شده است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید در مورد گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران. گفتن است که خانم افخم سخنگوی وزارت امور خارجه به این خبر امروز واکنش نشان داده و گفته که این گزارش فاقد وجاهت قانونی است. ممنون که در این بخش خبری من رو همراهی کردید تا ساعت 4:30 و سرخط خبرها.